اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مذاکرات نمایندگان امریکا و طالبان ساعت بعد از نیمه شب یکشنبه به وقت قطر پایان یافت. زلمه خلیزاد نماینده امریکا در امور صلح افغانستان از طریق تویتر خبر داد که دور نهم مذاکرات به پایان رسید و او امروز یکشنبه راهی کابل می شود. آقای خلیزاد نوشته است که در آستانه توافقنامه قرار دارند که خشونت ها را کاهش داده و راه را برای افغان ها باز می کند تا با هم نشسته و روی یک صلح شرافتمندانه و پایدار و یک افغانستان متحد و مستقل که تهدید برای امریکا و متحدانش یا هر کشور دیگری نباشد توافق کنند. وزارت داخلی افغانستان تایید کرده که یک حمله انتحاری در چهارراهی مرکز شهر کندز حداقل 10 کشته بر جا گذاشته است. سخنگوی وزارت داخلی گفت که 5 نفر دیگر به شمول قماندان پلیس کندز در این حمله زخمی شده است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. این بمبگذاری انتحاری پس از حملات گروه طالبان به شهر کندز صورت گرفت که نیمه شب جمعه از 4 جهت آغاز شده بود. اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع در کندز، به خبرنگاران گفت که نیروهای امنیتی تلفات سنگین به گروه طالبان وارد آوردند.
9 نفر شهید داریم تا فعلا در کندز از گروه امنیتی و تلفات دشمن تا بالا که ما را پر داریم در 1.36 نفر.
مقامات امنیتی افغانستان گفتند که حملات طالبان به هدف تصرف کندز از سوی نیروهای امنیتی دفع شده است و کنترل در دست نیروهای امنیتی افغان است. ایالت تکساس امریکا بار دیگر شاهد گلوله‌باری مرگبار بود که تایان 5 نفر کشته و 21 تن دیگر به شمول یک طفل 17 ماهه مجروح شدند. پلیس در شهر اودیسه تکساس در کنفرانس مطبوعاتی گفت که مهاجم که یک مرد سفیدپوست حدود 30 سال است با ضرب گلوله پلیس از پا در آمده است. این رویداد زمان آغاز شد که پلیس ترافیک یک راننده را در شهر مدلند تکساس به خاطر تخلف ترافیکی متوقف می کند. راننده زمانی که پلیس به موترش نزدیک می شود بر او گلوله باری کرده و فرار می کند. در جریان فرار، مرد مهاجم با طی حدود 20 مایل با موترها و افراد در سر راهش گلوله باری می کند. پلیس فرانسه یک مرد افغان را که در حمله با چاقو یک نفر را کشته و 9 تن دیگر را زخمی ساخت بازداشت کرد. این مهاجر 33 ساله افغان که تقاضای پناهندگی در فرانسه را داده بود روز شنبه در مقابل یک ایستگاه قطار زیرزمینی در نزدیکی شهر لیون به مردم حمله ور شد. به گفته مقام‌های فرانسوی وضعیت صحی 3 مجروح این رویداد وخیم می باشد. در حمله نیروهای آمریکایی بر رهبران جهادی در شمال غرب سوریه حداقل 40 نفر کشته شده است. خبرگزاری فرانسه از قول وزارت دفاع امریکا گزارش داد که در این حمله رهبران القاعده در ولایت ادلب هدف قرار داده شد. دیدبان جنگ در سوریه می گوید میزایل امریکا نشست رهبران گروه حراس الدین، انصار التوحید و چند گروه ائتلافی دیگر را در داخل یک کمپ آموزشی هدف قرار داده است. حزب الله لبنان میگوید که قماندان های این گروه برای پاسخگویی به حمله هفته قبل که به طیاره های بی پیلوت اسرائیل نسبت داده می شود آمادند. صدر حسن نصرالله رهبر این گروه شام شنبه گفت حمله به بیروت قابل تحمل نیست و اسرائیل باید بهای آن را بپردازد. تنش‌ها بین حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران قرار دارد و دشمن قدیمی آن اسرائیل زمان بیشتر شد که 2 طیاره بی پیلوت در حومه جنوبی بیروت که اکثر اعضای حزب الله در آن زندگی می کنند سقوط کرد. رهبر حزب الله لبنان گفت که تمام گزینه‌ها برای پاسخگویی به تخطی طیاره های بی پیلوت اسرائیلی بر حاکمیت ارضی لبنان باز است. این در حالی است که اردوی اسرائیل نیروهای اضافی خود را در مرز با لبنان مستقر کرده است. در اینجا می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم سلام، صبح همه ایتان بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. رویا زمانی هستم. در نخستین گزارش، مقامات صحی در ولایت غزنی می گویند که هنوز هم خانواده های در این ولایت وجود دارند که واکسین نمودن اطفالشان را رد می کنند. به گفته مقامات صحی غزنی، نداشتن آگاهی کامل، تبلیغات منفی و دانش کم بعض از فامیل ها باعث رد واکسین اطفال می شود. از سوی هم شماره شهروندان غزنی از مردم خواستند تا کودکان خردسالشان را واکسین نمایند. ماجبین نگزاد در این مورد گزارش می دهد.
دکتر حفیظ الله نوری، آمر مافیات کتلوی ریاست سرطامه غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت عدم آگاهی خانواده ها از فواید واکسین پولیو، تبلیغات منفی در صفحات اجتماعی و نبود دانش کافی از جمله عوامل اصلی رد واکسین پولیو میان مردم می باشد.
به دلایل مختلف واکسین رد میکنم. در مجموع میتونیم عامل عمدهش عدم آگاهی مردم در مورد واکسین است به سطح کافی، که در اون مورد تلاش ها وجود داره برای مردم آگاهی داده میشه. در پالوی از او یک سلسله تبلیغات هم در رسانه های اجتماعی وجود دارن که ما وقتاً فوقتاً کوشش کردیم تا با اونا تفاهم بکنیم که حتی یک تعداد از اونا حاضر شدن و تغییر آوردن و فعلا راجع به واکسین معلومات درست بر مردم میتن.
در این حال شماری از شهروندان غزنی از تمامی والدین میخواهند که برای اطفالشان قطرات واکسین را تطبیق کند، چون تنها راه جلوگیری مصاب شدن اطفال از فلج دائمی میباشد. فرحنا سادات، یک تن از باشندگان غزنی، در مورد به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین میگوید:
دو قطره واکسن پولیو می تواند که اطفال شما را از مرض دائمی به نام فلج حفظ کنه و همچنان کدام ضرری نداره. از نگاه دین مقدس اسلام، مولای ما گفتند که واکسن پولیو کدام ضرری و کدام مشکل نداره و شما می توانید که اطفال خود را همیشه واکسن کنید.
از سوی دیگر روزی خان کسی است که با تطبیق واکسین مخالفت میکند، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت مدت هایی است که بزرگانشان برای اطفال واکسین تطبیق نکردند. به گفته ای وی، واکسین ذهن اطفال را خراب کرده و باعث یاد فراموشی در بین آنان میشود. وی در مورد چنین میگوید: پدران و بزرگان ما هیچ اطفال را واکسین نکردند و تا حال این پروسه در فامیل ما جریان دارد. من هم به خاطر اطفال خود را واکسین نمی کنم که واکسین باعث خراب شدن ذهن و یاد فراموشی اطفال می شود. نامنی و عدم آگاهی برخی فامیل ها از اهمیت واکسین پولیو از مشکلاتی است که هنوز هم بعضی از کودکان قربانی این ویروس مهلک می شود. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
در ادامه گزارش ها، در جامعه افغانستان پلیس بودن برای زنان آسان نیست و اگر زنی بخواهد پلیس شود باید مبارزه از خانوادهش آغاز کند. یک از بانوان پلیس که به قضای خشونت علیه زنان رسیدگی می کند، از مردم می خواهد تا نگاهشان به زنان را تغییر دهند و جامعه پیشرفته را الگوی خیش قرار دهند. سمسام سیرت در مورد گزارش می دهد.
نخیر وزیر شوم، وزیر داخله.
سلیمه یکی از هزاران زن است که پس از مبارزه با هزاران چالش توانست به صفوف پلیس بپیوندد و به این آرزوی دیری نعش برسد. سلیمه که در بخش حقوق بشر در یکی از حوزه های پلیس کابل کار میکند، به صدای امریکا گفت که 3 سال پیش موفق شد با گرفتن رضایت خانواده‌اش به پلیس بپیوندد. و افزود که تعداد از زنان پلیس که با وی همکارند با مشکلات زیاد مواجهند و حتی نمی توانند به اقارب نزدیکشان بگویند که در صفوف پلیس اجرای وظیفه می کنند.
خصوصا بدنمی طبقه اوناست که می مورد خشونت قرار می گیره، مورد اذیت و آزار قرار می گیره، براستی بسیار احساساتی می شدم. واقعا این مرد تشویق کرد ما به پلیس بیاییم. در جامعه ما که از تانوز سطح مردم آگاهی مردم قدر نشته که یعنی پلیس به دیتی مثبت نمی بینه. بازم انشالله کم 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 دیگه چند سال پسین خوب شده باز.
سرکار سلیمه با زنان و کودکان قربانی خشونت است و به گفته خودش بیشتر مراجعینشان زنانند. زنانی که مورد لاتوکوب و تجاوز جنسی قرار می گیرند و از منزل فرار می کنند. او گفت هنگامی که زنان قربانی خشونت به دفتر پلیس مراجعه می کنند و در می یابند که زنان اینجا کار می کنند و به مشکل آنان رسیدگی می نمایند، روحیه گرفته و راحت تر مشکلشان را بیان می کنند. اما به گفته سلیمه زنان زیاد هستند با آنکه مشکلات جدی دارند و با خشونت‌های جنسیتی شدید مواجهند، در آخر کار از رسیدگی به قضایایشان به دلیل چالش‌های سنتی در اجتماع منصرف می‌شوند.
زیادتر قضایایی که پیش ما میآید علت خوبی است، تجاوز جنسی است، فرار از منزل است. زنایی که مثلا زیاد لاتوکوب شده باشه اول برو به شفاخانه انتقال میدیم، حیات از او یعنی مهمتر از همه چیز، اول تداوی میکنه بعد از قضیه رو بررسی میکنیم. اگر به خواست خودش اگر بخواد که قضیه ما رسمی شه مثلا در حقوق بره یا در سرانوال خشونت بره اونجا راجع میکنیم، مگر که نه باز از خاطر یک ضمانت خوب معتبر از طرف مقابلش میگیریم که دیگه دوباره این متضرر نشه.
سلیمه گفت که آرزو دارد تا سطح جنرال و رهبری وزارت داخله به پیش برود، آرزویی که ناممکن نیست اما رسیدن به آن مانند گذشتن از هفت خانه رستم میماند. این بانوی جوان گفت که بیشتر تلاش میکند تا زنان را کمک کند، چون به گفته وی زنان در جامعه افغانستان قربانی اصلی اند.
به خواست ما از جامعه از مردم است که چرا ما دیگه کل مردم دیگه ملت رو ببینیم، دیگه مردم رو ببینیم، زنایشان پلیس است، پیلوت است، اونوس هر چی است، اما تو کاری مردم میکنه زناشون هم میکنه. خواستم از مردم ما ایستن که اما تو که دیگه مردم کار میکنه زناشون دختراشون هم مردم ما، چرا ما از چی کم بوداریم؟ ما انسان نیستیم، ما حق نداریم.
در حال حاضر 3500 زن در صفوف پلیس کار میکنند که فقط 1% پلیس را تشکیل میدهد. وزارت داخله تلاش میکند تا شمار زنان در صفوف پلیس افزایش یابد، اما چالش های مختلف مانع رسیدن به این هدف شده است. بر بنیاد یک گزارش تحقیقی که در ماه خود سال گذشته خورشیدی منتشر شده، از هر 5 زن نظامی در پلیس و اردو 4 تن آنان از سوی همکاران مردشان اذیت می شوند. به گفته فعالان حقوق زن، در کنار این که فضای مسئول برای زنان پلیس وجود ندارد، چالش های اجتماعی از جمله محدودیت های خانوادگی سبب شده تا کمتر زنان به صفوف پلیس بپیوندند. زمانی که یک زن می‌خواهد به پلیس بپیوندد، داشتن اجازه خانواده یکی از شروط است. بناهن بانوان نمی‌توانند بدون اجازه خانواده‌شان به نیروهای پلیس و اردو شامل شوند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما آواز ما را از برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت انرژی و آب افغانستان در نظر دارد تا 334 چکدم را در 34 ولایت افغانستان با همکاری شرکت‌های افغانی اعمال کند. فرهاد نورزی رئیس برنامه‌های آب در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هدف این پروژه‌ها کاهش خطرات سیلاب، جمع‌آوری آب باران، جلوگیری فرسایش خاک، بهبود محیط زیست، احیای چراگاه‌ها و تغذیه آب‌های زیرزمینی می‌باشد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌کنیم که با سخنان آقای نورزی در مورد آغاز می‌شود.
پروژه‌های اعمار بندهای آبی کوچک که اصطلاح انگلیسی شامو چک دم میگن به حساب بندهای کنترلی آب است که اینا عموماً به اهداف کاهش خطرات سیلاب، جمع‌آوری آب باران، جلوگیری از فرسایش حاد خاک، بهبود محیط زیست، احیای چراگاه‌ها، تغذیه آب‌های زیرزمینی، برای مسائل اینا عموماً زیادتر استفاده میشه. تاثیرات منفی که از اثرات تغییرات اقلیم ما در سال گذشته داشتیم، سیلابایی که بود، افغانستان بسیار ساحات متضرر داشت کرده بود. باز هدایت رئیس جمهور بود که پروژه های خرد با اعمار چکدم ها هم میتونه که ما از این خسارات سیلاب ها را ما در سالهای آینده کاهش بدیم و وظیفه دادن به وزارت انرژی و آب تا ما حدود 300 پروژه بند کوچک را در نقاط مختلف کشور که زیادتر خسارات از اثر ناشی از سیلاب دیدن، ما این پروژه را سروی و دیزاین کنیم و این پروژه را تیم های وزارت انرژی و آب موظف شد در تمام ولایات در حدود بیشتر از 300 پروژه را اینا سروی و شناسایی و سروی و دیزاین کردن. با اون منظور ما پروسه تدارکاتی از این را آغاز کردیم.
خب آقای نوزه، آیا این محلات که این چک پوینت ها ایجاد میشه مشخص شده در ولایت که کدام جا باید این ساخته شده و در ضمن چقدر وقت میگیره که این برنامه یا این پروژه ها به برابرداری سپرده شده؟
البته این پروژه ها نظر به بودجه که به دسترس ما قرار میگیره یکی از پروژه های بسیار مؤثر به خاطر جمع‌آوری آب و باران و اهداف دیگه که قبلا تشریح کردم می باشه. البته ما پلانی که ما داریم فعلا برای 1500 پروژه است، ولی با دسترس رسیدن بودجه که به دسترس ما قرار میگیره این پروسه ادامه خواهد داشت. فعلا پکیج اولی را که ما تحت مراحل داوطلبی قرار دادیم برای 2 سال است که این پروژه تا سال جاری و سال آینده این پروژه تکمیل میشه و در 34 ولایت افغانستان است.
بسیار خوب. و تمویلش از طرف کی از آقای نوزی؟ آیا حکومت افغانستان است یا ادارات بین المللی هم در این بخش کمک میکنن شما را؟
بحثایی که ما با تمویل کننده های خارجی داشتیم با دفتر بانک انکشاف آسیایی، دفتر محترم یوسایدی و وزارت محترم مالیه هم همراه دونرهای مختلف این موضوع را شریک ساختن. فعلا برای ما خود دولت از بودجه دولت تعهد بودجهوی سپرده شده و بحثای تعهدات هم و بحثای هم با بانک انکشاف آسیایی جریان داره. اونا هم تعهدات را به شکل غیر رسمی بحثایی که ما داشتیم اونا کردن که الا سال آینده بود مالی که آغاز میشه، البته در جنوری سال آینده، اینا یک مقدار بودجه را اینا هم برای پروژه ها تدارک میکنن و به خاطر آغاز این پروژه ها سهم میگیرن.
آقای نوزه، چقدر میتونه که پروژه ها بر مردم منفعت به دست فایده بده و همچنانی که چقدر میتونه که ایجاد اشتغال کنه؟
طبعا پروژه هایی که ساخته میشه در ایجاد اشتغال پروژه های کوچک است. تمام کارهایی که صورت میگیره چند نوع اشتغال زایی را میتونه بر مردم ایجاد کنه. یکی زمینی اشتغال در جریان 1 سال 2 سال است که این پروژه ها کلش توسط دست کار میشه و مواد محلی در او ساحه کار میشه. در جریان از 1-2 سال مردم در اشتغال پیدا میکنه و یکی اشتغال زایی دائمی است که بعد از تکمیل پروژه چون اونجا آب ذخیره میشه، یک مقدار آب برای زراعت و استفاده صورت میگیره که اونجا زمین های زراعتی که تحت آب قرار میگیره، طبعا اونجا وقتی که زمین جدید تحت آب قرار میگیره اونجا اشتغال زایی دائمی هم صورت میگیره. و در ضمن بحث مهمه که مسئله احیای چراگاه هاست اونجا در چکدم ها، بندهای کوچک در قلعه های کوه، در جاهایی که چراگاه هاست. زیادتر شما هم در راپورهای مختلف اثرات محیط زیست و تغییرات اقلیمی که در افغانستان بود آگاهی داشتیم که اکثرا مواشی تلف می شد بنابر نبودن آب و کمبود آب، اینا به بیشتر از 30-40 کیلومتر به خاطر آب آشامیدن مواشیشان انتقال میکرد به ساحات دیگه. وقتی که چه دما در او کلاهای کو در او ساحات نزدیک به چراگاه های مار میشه، یک مفیدیت بسیار زیاد دیگه موثریتشان برای خود مواشی است که در او ساحات نزدیک میتونن برای آب آشامیدنی از او استفاده کنن.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شما آواز ما را روی موج 100.5 FM مشنوید. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان حمله طالبان علیه موازی حکومت در ولایت کندز را در تضاد با روحیه صلح و مذاکره جاری در شهر دوحه خواند و گفت که طالبان به صلح اعتقاد ندارند. حکومت افغانستان هنوز از نتایج و چگونگی گفتگوهای دوره نهم میان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا آگاهی ندارد و بی صبرانه منتظر آمدن آقای خلیلزاد با کابل می باشد. شرح بیشتر را در این مورد از عبدالحی ورشان می شنوید.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل که راجع به وضعیت امنیتی ولایت قندوز به رسانه‌ها معلومات میداد، گروه طالبان را به نداشتن علاقمندی به صلح متهم نموده، گفت که جنگ طالبان در ولایت قندوز و حمله طالبان به موازی حکومت در ولایت قندوز در تضاد با گفته‌های طالبان است که در مذاکرات جاری صلح در قطر ابراز می‌دارند.
حمله طالبان به ولایت قندوز در تضاد با صحبت‌هایشان است که در دوحه دارند و بیانگر ایست که متاسفانه به خواست مردم افغانستان اینا لبیک نمیگن بر صلح و به جنگ خود ادامه میتن.
در گرماگرمی مذاکرات و گفتگوهای صلح میان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا که در شهر دوحه قطر ادامه داشت، رسانه ها گزارش دادند که از وسط شب جنگ و درگیری در ولایت قندوز آغاز شده است و گفته می شود که طالبان از چندین استقامت بالای شهر قندوز حمله را شروع کردند. سخنگوی ارگ بروز شنبه در این حمله طالبان علیه شهر قندوز را تایید کرد و گفت که در این درگیری با گروه طالبان تلفات سنگین وارد شده است و این حمله طالبان که بالای اماکن مردم بی‌دفاع شهر صورت گرفته است بی پاسخ نمی‌ماند. آقای صدیقی در این نشست خبری بر علاوه رویداد قندوز روی مسائل دیگر چون موقف حکومت افغانستان در مذاکرات جاری در شهر دوحه با سوالات خبرنگاران پاسخ داد و گفت که خطوط قرمز و حدود مذاکره حکومت افغانستان بنیادش جمهوریت است و قابل تغییر نیست. همچنان گزارش ها در مورد این که در مذاکرات جاری در قطر میان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا روی نظام آینده افغانستان بحث شده است را رد کرد و گفت که شایعات محض می باشد و حقیقت ندارد. سخنگوی رئیس جمهور در نشست خبری از نتایج مذاکرات جاری در شهر دوحه اظهار بی اطلاعی نمود، گفت که حکومت افغانستان سخت منتظر و چشم برای آمدن آقای خلیلزاد به کابل است تا در مورد گفتگوهای دوحه برایشان معلومات بدهند.
آنچه که در دوحه فعلا جریان داره خب بخش یا راوند نهم گفتگوها است میان خلیلزاد و گروه از طالبان. دیده شود که به چه نتیجه میرسند. قرار بود که آقای خلیلزاد به کابل بیایند، تا هنوز نیامدند. هرگاه کارشان خلاص میشه در دوحه طبعا به کابل خواهند آمد و حکومت افغانستان از چگونگی صحبتاش با طالبان آگاه خواهد ساخت. ما منتظر آمدنشان به کابل هستیم.
آقای صدیقی در مورد خروج یا کاهش نیروهای بین‌المللی به خصوص قوای آمریکایی در از افغانستان گفت که خروج و کاهش نیروها بر اساس شرایط است و مزید بر آن در مبارزه علیه تهدیدات تروریسم افغانستان پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا دارد تا در برابر این تهدید مشترک هر دو کشور مشترکاً مبارزه می‌نماید. اما تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل در مورد جنگ قندوز می‌گویند که ممکن طالبان طالبان در جریان مذاکرات در دوحه درک کرده باشند که هر قدر جغرافیای بیشتر در دست داشته باشد به همان اندازه امتیاز بیشتر به دست می آورند و این جنگ قندوز هم به خاطر کسب امتیاز بیشتر در میز مذاکرات تعبیر می شود. دکتر علی امیری استاد دانشگاه در مورد چنین
طالبان به این مورد به نظر من احتمالاً از فضای مذاکرات استنباط اونایی شده که اگر سرزمین بیشتر در اختیار داشته باشد امتیاز بیشتر داره، در نتیجه با درک از این موقف استفاده کرده و حمله کرده.
حمله طالبان در ولایت قندوز در حال صورت میگیرد که گفتگوهای صلح در قطر ادامه دارد. آغاز جنگ از هر جانب که باشد حسن نیت تلقی نمی شود، بلکه در تضاد با روحیه مذاکرات و گفتگوهای صلح پنداشته می شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یک دختر نوجوان سویدنی در حالی که صدها فعالان محیط زیست او را همراهی می کند، اعتصاب روز جمعه نرفتن به مکتب خیش را به دروازه های ملل متحد رسانیده و از بزرگ سالان خواست تا در برابر تغییر اقلیم دست به اقدام عملی زنند. قرار است در اجلاس تغییر اقلیم سران جهان که ماه آینده در مجمع عمومی ملل متحد برپا می شود سخنرانی کند. سیندی سین خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
گریتا تنبرگ دختر 16 ساله در طی دو هفته سفرش در امتداد بحر اتلانتیک که از انگلستان آغاز گردیده بود به ساحل نیویورک ایالات متحده ختم گردید. او این سفر را در یک قایقی که هیچ گاز گلخانه‌ای نداشته است سپری کرده و این کار او انظار را به خود جلب کرد. از او استقبال بزرگی صورت گرفت و در این حال با تعداد زیاد سوالات نیز مواجه گردید. گریتا میگوید بسیاری از موقف دونالد ترامپ در قبال تغییر اقلیم از او میپرسند.
It's strange, everyone always asks me about Donald Trump. But I mean, my message for him is just listen to the science and
خیلی جای تعجب است که هر کس در مورد دونالد ترامپ از من میپرسد، اما پیام من به او این است که به علم گوش فرا دهد. البته که این کار را نمی کند. بنابراین طوری که بارها گفتم منظورم این است که آیا شخصی نیست که او را نسبت به بحران تغییر اقلیم قانع و با خبر بسازد. این سوال به همه مردمان متوجه می شود. پس چرا تنها من باشم که او را از این موضوع با خبر بسازم؟ در حال حاضر می خواهم پیامم را به همه برسانم و مردم نیز روی این موضوع تمرکز کنند، زیرا همه به جدی بودن این موضوع پی می برند و می دانند که چی بحران بزرگی در پیش داریم.
او با نرفتن به مکتب و روزهای جمعه اعتراضاتش را برای اقدامات مقتضی در مورد تغییر اقلیم در بیرون از پارلمان سویدن آغاز کرد. از زمان آغاز چنین اعتراضات به شمار همفکران و هواخواهان او به تعداد 2 میلیون در 135 کشور افزوده شده است. آنها همه از رفتن به مکتب خیش به روز جمعه به خاطر ارجحیت دادن به موضوع تغییر اقلیم خودداری کردند. روز جمعه تنبرگ همراه با صدها تن از نوجوانان در مقابل مقر ملل متحد در نیویورک دست به اعتراضات زدند. آنها از بزرگسالان در اطراف و اکناف جهان خواستند تا با آنها در اعتراضات جمعه در 20 ماه سپتامبر سهم گیرند. قرار است تنبرگ در 23 سپتامبر در حضور رهبران جهان در اجلاس تغییر اقلیم صحبت کند. شعله‌ور شدن آتش سوزی ها در جنگلات آمازون در برازیل به اجلاس سران در ملل متحد اهمیت خاصی داده است.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنوا باشید.